سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قال أمير المؤمنين عليه السلام: العمل لا غاية له. آرزوهای انسان پایان ناپذیر. همینطوری نیستش که انسان وقتی یک آرزوی در دلش میپرورونه، تصور کنه وقتی بهش رسید دیگه به آرامش میرسه و تموم میشه کار. هر مرحله انسان وقتی به آرزوهاش میرسه، آرزوی دنیاییش، میبینه نه، باز هم آرزوی دیگه‌ای در ذهنش ایجاد میشه و آرزوها خلاصه پایان ناپذیرن. اگر فکر کرده که انسان یه آرزو داره بگه من فقط این آرزو دارم بهش برسم تمومه، این گونه نیست و دائم مثل سرابی که باز ایجاد میشه. وقتی جلو میریم میبینیم آب نیست، یه سراب دیگه میبینیم. آرزوهای انسان هم این گونه هستن. صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه روزی تصمیم میکنم تفالوب یا وزیه یا جنسیه یا نوعی یا شخصیه.
بله.
مقصدش چی بود؟
تفالوب دیگه
خود تفالوب یا تفالوب وزیه نوشته
اونجا خود تفالوب دیگه. کتاب که تفالوب وزیه ذاتی نمیگه که کتاب تخالف ذاتی و وصفی. تخالف توی کتاب این دوتا رو حکماشو جدا کرده دیگه. توی کتاب که مشخص بود، مشخص نبود. گفته بود اگر در اوصاف باشد جمعش ممکنه، اگر در زواص باشد جمعش ممکن نیست. ما هم اسم اینو گذاشتیم تخالف ذاتی، تخالف وصفی. ما کاری نکردیم که یه اسم گذاشتیم، گفتیم همون تخالفی که توی اوصافه بهش میگیم تخالف وصفی. و در هر جفتشون هم تخالف میتونه جنسی و نوعی و و و و باشه. اون تخالفات برای تخالفه.
در تخالف ذاتی میتونه وصفی باشه.
تخالف ذاتی وصفی باشه.
شما فهمیدیم گفتیم میتونه این برای هم ذاتی باشن وصفی. بعد یک از اون موارد وصفی رو گذاشتیم شخصی نوعی. یکیش گفتیم اول مورد گفتیم وصفی.
من نمیدونم سوالتون چیه.
نکنیم یه بار شما یه بار گفتید تکالوف ذاتی و وصفی، گفتید جمعش ممکن باشد نباشد.
خب
یه بار تو متن خوندیم گفتید چهار نوشه ممکن: وصفی، جنسی، نوعی، شخصی.
وصفی نی دیگه. وصفی چیه؟
شخصی.
شخصی و نه شخصی. یعنی تخالف در وصف باشه. اون که با این فرق داره که
تخالف ذاتی به یک معنا میتونه به این معنا وصفی باشه. درسته دیگه. شما میگید این کل تخالف خود هم میتونه هر برای هر تخالف باشه، هم از ذاتی و وصفی. خود این میتونه چهار حالت باشه.
اینجا گفتیم که وصفی ما میگیم یعنی تخالف بین دو تا وصفه، اما بعضی موقعا بین دو تا ذاته، اما وجه افتراقشون در یک وصفه. این که دو تا مفهوم اینه که ما وصفی نگفتیم. وصفی مشخص بود دیگه. وصفی یعنی در دو تا مفهومه وصف که جمعش ممکن است، نه در دو ذات که جمعش ممکن نیست. مشخص بود دیگه.
المازون هم درشت مستنان
خب تخالف عرض کردیم تثبیت هم کردیم کامل
دو خط آخرش بودیم دو من از دخانه قدیوز ما با علام های قابل تمازل بهشون تفاولی
آخرش یه قبل از
متقابل هم
یه خط بودیم یه خط بودیم ثم تخالف
خب
بله و یه از هر رو هم نخوندیم و یه از هر رو هم نخوندیم اشکالی نداریم. خب تخالف رو گفتیم دیگه، تماثل رو هم گفتیم، گفتیم دو تا مفهوم متباین یا از جهت وجه اشتراکشون مورد بررسی قرار میگیرن بهشون میگیم تماثل. تماثل هم در ذوات دیدیم، گفتیم جمعش هم نشاید. و اگر دو تا مفهوم متباین رو از جهت وجه افتراقشون مورد بررسی قرار بدیم گفتیم به این میگن چی؟ بله؟ تخالف ذاتی و وصفی هم کردیمش، گفتیم تخالف یا در ذواته که جمعش نشاید یا در اوصافه که جمعش شاید. تخالف اقسامی داشت همونطور که تماثل اقسامی داشت، که اون بچه اشتراکه یا اون بچه افتراقه چی باشد بسته به اینکه اون بچه اشتراکه چه باشد، نوع باشد، جنس باشد، کم باشد، کیف باشد، اقسام تماثل درست میشه. همینطور در تخالف بسته به اینکه اون وجه افتراقه چی باشد اقسام تخالف درست می شود. ایشون در نهایت و یظهرو اینو می خواد بگه، عبارت رو نگاه کنید، و یظهرو ایزن ان تخالف لا یحسسو به شیعین لذین یمکن ان یجتنا. تصور نکنید تخالف فقط در چیه؟ در مفاهیمیه که قابل اجتماع هن. مفاهیمی که قابل اجتماع بودن چی بودن؟ چی بودن؟ اوصاف. احسن، اوصاف. تصور نشه تخالف فقط در اوصافه. فا این الامثلت المذکوره غریبن لا یمکن فیها الاجتماع. مثال هایی که ما همین الان چند تاشو زدیم قابل اجتماع نبودن. من نه لیست من المتقابلات، با اینکه از متقابلات هم نیستن. میدونید نقطه مهم متقابلات تقابل که خواهیم خوند، مهمترین نکته شون اینه که تو اقسام تقابل جمعشون ممکن نیست. تو تمام اقسام تقابل جمعشون ممکن نیست. پس ما باید مرزبندی درستی بین تخالف و تقابل داشته باشیم. تخالف وصفی با تقابل اشتباه نمیشه. چرا؟ چون جمعشون جمع
نمیشه.
بله
همیشه هم جمع
نمیشه. نگفتیم همیشه، گفتیم جمعش شاید ممکن است.
چون وقتی جمعش نشاید
ممکنه اشتباه. تخالف وصفی جمعش شاید، بنابراین با تقابل اشتباه نمیشه. اما امکان داره یه نفر تخالف ذاتی رو با چی اشتباه بگیره؟ بله؟ با تقابل اشتباه بگیره. ایشون میگه که حواستون باشه، ما که تخالف رو تعریف کردیم، تبیین کردیم، یه جوری تبیین نکردیم که فقط در مواردی باشد که جمعش نشاید، ببخشید جمعش شاید. میشه تخالف هم جمعش نشاید، اما با اینکه جمعش نشاید از اقسام تقابل هم نباشه. این عبارت اینو میگه. حالا مرزبندی این دو تا چیه عرض میکنیم. واضح میشه این که تخالف اختصاص نداره به دو چیزی که یمکن ان یجتما. تخالف فقط مواردی نیستش که امکان جمع دارن، به خاطر اینکه مثالی که ما همین الان زدیم گفتیم انسان و فرس، مثالی که این اخیر زدیم چی بود؟ همون انسان و فرس. بله، یا غصن و ثلج، حیوان و نبات، شجر و حجر، اینا هیچ کدومشون جمعشون نشاید. با اینکه جمع فإن الامثلة المذکورة غریبا لا یمکن فیالشا مع انها لیست من المتقابلات، با اینکه از متقابلات هم نیستن، کما سیأتی به زودی متقابلات هم میاد. ولا من المتماثلات، تماثل نیستن حسب الاصطلاح. برسه اصطلاح ما گفتیم دیگه تماثل که اصلا فرق میکرد، باید بچه اشتراک لحاظ میشد، بچه افتراق اینجا لحاظ میشه. بنابراین خلاصه این که تمام این حرف رو زدن میگیم آقا تخالف دو نوعه، تخالف ذاتی، تخالف وصفی. تخالف وصفی جمعش شاید، تخالف ذاتی جمعش نشاید حواستون باشه با صرف شنیدن تخالف تصور نکنید تخالف حتما جمعش ممکنه. نه، تخالف میتونه جمعش ممکن باشه، میتونه جمعش ممکن نباشه. این که اجتماعشون شاید یا نشاید مقاوم تخالف نیست. ثم این تخالف قد یطلق الا ما یقابل و تماثل. گاهی موقعات میگیم تخالف مشترک لفظی، حواستون باشه. ما زیاد برخورد میکنیم وقتی میگن یه لفظ دو تا معنا داره، یه معنای عام یه معنای خاص، یعنی این لفظ مشترک چیه؟ بله مشترک لفظی. یادتون هست ما گفتیم مثلا تو خود مشترک گفتیم مشترک دو تا معنا داره، یه معنای عام یه معنای خاص. معنای خاص داشت در مقابل حقیقت و مجاز و منقول و مرتجل بود، معنای عام شامل اونها هم بله یادتون هست که بله انشالله که یادتون هست. وقتی میگن یه لفظ دو تا معنا داره، معنای عام معنای خاص، یعنی مشترک لفظی. تخالف هم همینه، یه معنای عام میداره یه معنای خاص. گفتیم هم همیشه علامت مشترک لفظی چیه؟ تعرف الاشیاء به اجزاها، یعنی باید ببینیم که مقابلش چیه. تخالف هم همینطوره، یه معنای عام میداره یه معنای خاصی داره. معنای خاصش چیه؟ معنای خاصش مقابل چیه؟ همین الان خوندیم معنای خاصش رو، ما الان خوندیم معنای خاصش چی بود؟ مقابل چیه؟ تماثل و تقابل. مقابل تماثل و تقابل. یه معنای عامی هم داره، معنای عامش چیه؟ معنای عام شامل تقابل هم میگن تخالف. تخالف فقط در مقابل چی؟ تماثل. شامل تقابل هم میشود. پس تخالف، ثم ان تخالف قد یطلق علی ما یقابل التماثل. گاهی موقات اطلاق میشه فقط در مقابل تماثل، نه فقط، نه دیگه مقابل تقابل نیست، یعنی شامل تقابل هم. فیشمل التقابل ایضا، شامل تقابل هم. بله، اگر ما اینطوری تقسیم کردیم، گفتیم مفاهیم متقابل متباین موجودها را عوض کردن
واجب نبود یکی الان
متباین. این گفتیم تماثل، تخالف و چی؟ تقابل. بله، این میشه معنای خاص، معنای خاص به تخالف. بله، اما اگر گفتیم تخالف در مقابل این دوتا، نه، تخالف اینطوری متباین یا تماثلن یا تخالف. خود تخالف، حالا تخالف معنای خاص و تقابل. قرار نداره اصطلاح درست نکردن، یا کنید مشترک لفظی دست ما نیست. ما اگه دست ما بود، ما از مشترک لفظی پرهیز داریم، اصلا میلی نداریم، چون مشترک لفظی موجب چی میشه؟ اشتباه میشه. مشترک لفظی معمولا ایجادش از طریق یه نفر نیست، از طریق چند نفری که به هم ارتباطی ندارن اتفاق افتاده. ما باید چیکار کنیم حالا؟ دچار اشتباه نشیم. یعنی یه نفر تخالف رو به کار برده به اون معنا، یه نفر هم تخالف رو به کار برده به این معنا، و اینا جعل شدن، اصطلاح شدن، به حد وقت حقیقت هم رسیدن. حالا ما باید بدونیم بعضی موقع یه نفر میگه تخالف، منظورش در مقابل تماثل شامله، هم تخالف به معنای خاصش میشه هم شامل تقابل. اما تو اینجایی که ما به کار بردیم، تخالف در مقابل تماثل تقابل بود که معنای خاص خودش داشت. پس تخالف به اشتراک لفظ دو معنا داره، یک معنای خاص، معنای عام. معنای عامش این در مقابل چیه؟ خاصش در مقابل چیه؟ تماثل و تقابل اصلا. اما معنای عامش در مقابل چیه فقط؟ تماثل فقط. این عبارت اینو میگه. پس الان ایشون به یه مشترک لفظی هم اشاره کرد. معمولا حواسمون هست، عرض کردیم وقتی میگن یه لفظ دو معنا داره، منظورشون همینه، و این موارد رو شما باید دقت کنید. البته تخالف خودش اصطلاح رایجی خیلی نیست که ما دغدغه داشته باشیم، خیلی سر و کارتون با اصطلاح تخالف نمیفته که معنای عام و خاصش حالا خیلی مهم باشه. اما اجمالا معانی دیگه که پرکاربرد هستن، مثلا میگم شهرت به معنای عام، به معنای خاصش. خب معنای عام و خاص رو بعد از هم جدا کنیم چون خیلی تفاوت ایجاد میکنه. شاید توی خیلی از مفاهیم ما این معنای عام و خاص رو مثل همون مشترک لفظی، مشترک لفظی به معنای عام، مشترک لفظی به معنای خاص، ما باید حواسمون باشه دوچاره اشتباه نشیم. در مقابل چی؟ ما یک مفهوم جامعه بین معنای خاص و تقابل رو در نظر بگیریم دیگه. یه معنای عامی که شامل هر دو بشد رو در نظر گرفتن، هر چیزی که وجه افتراقش لحاظ بشه، هر چیزی که وجه افتراق چه میخواد تقابل باشه چه میخواد تخالف باشه، هر چیزی، هر موقع که ما چی رو لحاظ کردیم وجه افتراقو، کاری نداریم جمعش شاید، جمعش نشاید، ذاتن، وصفن، هر چی میخواد باشه، همین که وجه تماثل نباشه میشه چی؟ تخالف تو معنای عام میشه. بنابراین تخالف قدیوس لغ علاما یقابل و تماثل، گاهی مقاد اطلاق میشه بر مفهومی که مقابل تماثل، فیش اون رو تقابل عیزن شامل تقابل هم در این صورت میشه، فیقال و للمتقابلن علاهاز الاصطلاح انهما متخالفان. بنابراین اصطلاح به متقابلان هم چی میگیم؟ متخالف میگیم. بنابر معنای عام به متقابل ها هم متخالف میگیم. خب تخالف تمام شد، میرسیم سر تقابل. تعریفش چیه؟ همال معنیان المتنافران اللذان لا یجتمعان فی محل واحد من جهت واحده فی زمان واحد، مثل انسان و لا انسان، اعما و بصیر، قبوت و نبوت، سواد و بیاض، دو تا مفهومی که متنافر هستن، جمعشون هم ممکن نیست. گفتم نقطه مهم تقابل چیه؟ دو مفهومی که جمعشون ممکن تو همه اقسامش این مشترکه. تقابل وقتی میگن یعنی جمعشون ممکن نیست. بذارید من قبل از اینکه کتاب رو بگم، اون تقسیم بندی که شاید تقسیم بندی جامع تریه نسبت به تقسیم بندی که بله تا الان خدمتون عرض کردم، نگاه کنید. ما تا اینجای کار با کتاب را اومدیم و اون چی که در کتاب گفته شده بود بیان کردیم، اما اگر هم یه مرزبندی دقیق‌تری به این مفاهیمی که در کتابه، یعنی مثل تخالف با تقابل برام ایجاد بشه، تقسیم بندیش اینطوری کنیم شاید بهتر باشه. میگیم دو مفهوم متباین، این دیگه مشخص تباین، تباین چیه؟ مفهومی. تباین تباینه؟ مفهومیه. تباین مفهومی و تباین مصداقی فرق داشت دیگه. دو مفهوم متباین یا هر دو وجودی‌اند یا یکی وجودی یکی عدمی. اگه هر دو وجودی باشن یا از ذواتن یا از اوزا، عدم نمیخواد، یا ذواتن یا اوزا هستن. اگر ذوات بودن یا بچه اشتراک لحاظ شده یا وجه تغایر لحاظ شده. اگه وجه اشتراک لحاظ شده باشه چی میگیم؟ تماثل. بله؟ تماثل. احسن. اگه وجه تغایر لحاظ شده باشه چی میگیم؟ تخالف ذاتی. تخالف ذاتی. اگر اوصاف باشن یا جمعشان شاید یا جمعشان نشاید. اگر جمعشان شاید چی میشن؟ احسن، تخالف وصفی. و اگر جمعشان نشاید دو تا هم، حالا تعریفاشو میخونیم، تضاد و تضایف. اگه یکی وجودی و یکی عدمی هم باشن، یا تناقضه یا ملکه و عدم. این دیگه کل تصویر اقسام تقابل و تباین رو برای مشخص میکنه. دو تا مفهوم متباین یا هر دو وجودی هم. یعنی اون چیزی که ما الان توی تماس رو خوندیم حتما هر دوشون چی بودن؟ تو تماثل یکی وجودی یکی عدمی داشتیم. یکی وجودی یکی عدمی بگیم انسان و لا انسان، حیوان و لا حیوان، این میشه یکی وجودیه یکی عدمیه، بله؟ اما هر دو وجودی هم مثل انسان و فرس، انسان و شیر، بله؟ اینها میشن هر دو وجودی هستن. سلب مفهوم دیگه منظور نظر نیست. خب اگه هر دو وجودی باشن، یا ذوات هم یا اوصاف ذوات بودن، یا وجه اشتراک لحاظ شده تماثل، وجه تباین لحاظ شده تخالف وصفی. اگه اوصاف باشن جمعشون شاید تخالف وصفی، جمعشون نشاید تضاد. خب سوال چجوری ما میتونیم تخالف ذاتی رو که گفتیم جمعشون چیه؟ جمعشون هم چیه؟ این دوتا جفتشون حکمشون این بود دیگه، این دوتا جمعشان نشاید. این دوتا که جمعشون نشاید، با این دوتا که جمعشون نشاید چجوری جدا میشن؟
یکی صفت، یکی
یعنی با تضاد و تضایف.
یکی صفت،
اینها ذات هم، اینها وصف هم. خب تخالف وصفی از اینها چجوری جدا میشه؟ این جمع شاید، این دوتا جمعشون نشاید. پس تخالف وصفی، این دوتا که اصلا با هیچ کدوم اشتباه نمیشن، چون یکیشون با اونا اصلا اشتباه نمیشن. این دوتا یعنی تناقض و ملکه و عدم. تناقض و ملکه و عدم با اونا یه اصلا اشتباه نمیشن. چرا؟ چون یکیشون وجودیه یکیشون عدمی. انسان یا انسان، بصیر و نابصیر یا نابینا و بینا، بله؟ اینا یکی وجودی یکی عدمی، دوتا اشتباه نمیشن. راحت ترینش از این جهت اینه. اما اینا چی؟ اینا هم اشتباه نمیشن. چرا؟ چون تخالف ذاتی اشتباه نمیشه، به خاطر اینکه ذات تضاد و تضایف اصلا وصفن، با تخالف ذاتی اشتباه نمیشن. تخالف وصفی هم با این دوتا، یعنی تضاد و تضایف اشتباه نمیشه. چرا تخالف وصفی با این دوتا اشتباه نمیشه؟ چون تخالف وصفی جمعش ممکنه، در حالی که تضاد و تضایف جمعش ممکن نیست. اگر نگاه کنیم تمام این چهار تا، همین دوتا، همین دوتا، وجه اشتراکش هم اینه که جمعش ممکن نیست. ما اینطوری خواستیم یه نقشه کلی‌تر بدیم. کتاب این کارو نکرد. تو نقشه قبلی ما وقت تخالف و تماثل رو جمع کردیم، بعد میریم سراغ چی؟ تقابل. تقابل هم اقسامش رو با هم میگیم. میگیم تقابل اقسامش اینه، تقابل یعنی اگر بخوایم طبق کتاب پیش بریم اینطوری شد: مفاهیم متباین سه قسمت، یا تماثل، بله، یا تخالف، یا تقابل. تقابل هم خودش اقسامی داره، چهار قسمه: یا تناقض، ملک و عدم، تضاد و تضایف. این میشه چارت کتاب، نمودار کتاب، اینطوری میشه. اما برای اینکه مشخص‌تر بشه، مرزبندی مفاهیم توی ذهنتون مشخص‌تر بشه، جدا بشه، اشتباهی پیش نیاد، ما اون چارت بالایی و نقشه بالایی رو خدمتتون کشیدیم، نمودار بالایی رو کشیدیم. بنابراین دیگه میدونید اینجا تخالف هم تخالف کتاب گفت، تخالف ذاتی وصفی. این وجه اشتراک لازم، این وجه افتراق لازم. اما خیلی مرزبندی توی این نمودار خیلی در بیان مرزبندی بین اقسامی که بعد مطرح شده نیست. اما توی اینجا دیگه مرزها مشخص میشه، هرچند به ذهن سپاری این شاید مشکل به نظر بیاد. این برای چیه؟ هدف ما از این نموداری که امروز ارائه کردیم چیه؟ مرزبندی مشخص بشه، اشتباه نشه. شما خیلی راحت وقتی با دو تا مفهوم برخورد میکنید، اگه بچه اشتراکشون لحاظ بود که بلافاصله میگی چی هن؟ میگه تماثل هن.
اگه بچه افتراق لحاظ رو نگاه میکنید، آیا یکی وجودی و یکی عدمی، اصلا یکی وجودی یکی عدمی، ذهنتون تو هیچ جایی غیر از ملکه و عدم و تناقض بله نمیره. اگه هم که هر دو وجودی بودن یا از اوصافن یا از ذوات، اگه ذوات بودن و که جمعشون نشاید میره تو تخلف ذاتی، اگه اوصاف بودن اوصاف هم یه جمعشون شاید یا نشاید، اگه جمعشون نشاید میره توی چی؟ تضاد و تضایف. اگه نه جمعشون ممکن بود میشه تخلف وست.
شما رفت تو بحث ذوات چون هر دو وجودی هم امکان ندارد بچه اشتراک نداشته باشن، اصلا بچه اشتراک نداشته
کجا؟
تو ذوات مثلا بچه تبایان لحاظ شده میشه تخلف ذاتی، درسته؟ اون زمانی
که بچه‌ها لحاظ
که
به
هیچ
بچه
اشتراکی ندارن، اون
وقت باید میشه تفاوت
ذاتی.
ما کی گفتیم نباید
بچه
اشتراک داشته باشن؟
نه
نه. اصلا
هیچ بچه
دو تا زواد
باشن، هیچ بچه اشتراکی ما هم نداره.
خب داشته باشن یا نداشته باشن؟
امکان داره اصلا
نداشته باشن. توی ادبیات ما آره امکان داره. اگر شما مفهوم ماهوی بخواید مد نظرتون بگیرید، اگر بخواید مفهوم ماهوی در نظر بگیرید، یعنی اشتراک ماهوی در نظر بگیرید، میشه نداشته باشه.
فرق
نمی کنه. ما گفتیم تو این عبارت بود دیگه، ما گفتیم بچه افتراق مورد لحاظ قرار میگیره، چه میخواد بچه اشتراک داشته باشن چه اصلا نداشته باشن، کاری نداریم. ما فعلا به بچه افتراق کار داریم.
دوتا عدمی میشه، دوتا مفهوم عدمی باشه، مثلا لا انسان و لا اینا با هم مقایسه میشه؟
نمی کنن، این اصطلاح نداره دیگه، یعنی بگیم چه نسبتی دارن با هم، نه اینو نداریم.
بعد این یکی وجودی یکی عدمی فکر کنم اینم مقصود اینه که عدم همون وجود مقصوده.
بله دیگه، حالا میخونیم به تفصیل،
انسان همیشه با لا انسان
به تفصیل میخونیمشون دیگه، فعلا اشاره اجمالی کردیم الان میکنیم. خب تقابل چی شد تعریفش؟ تقابل با این ادبیات که خدمتون عرض کردیم، بله، دو تا مفهوم متنافر شدن که لایشان، دو مفهومی که جمعشون این به صورت کلی، دو تا مفهومی که جمعشون نشاید بهشون میگیم چی؟ بله تقابل دارن. هم المعنیان المتنافران اللذان لا یجتمعان فی محل واحد من جهت واحد. اینو میشه باز کرد بیشتر تفصیل داد، ولی جاش اینجا نیست. من اگر صرف نظر میکنم، چون به دلیلی که میدونم اگر بیشتر توضیح بدم پیچیده تر میشه و شاید کار به دوستان سخت بشه بعضی موقع، مثل انسان و لا انسان، اعما و بسینا کنید برای هر چهار انسان و لا انسان تناقضه، اعما و بسیر ملکه و عدمه، قبوت و بنوت تضایف، سواد و بیاض تضاد با هم دارن. برای هر کدوم از اقسام تقابل یه مثال زده، بله؟ بله؟ برای هر کدوم از اقسام تقابل یه مثال زده. خب ایشون میگه فبغیر وحدت المحل دخل مثل تقابل بین سواد و بیاض. شاید عبارت پیچیده به نظر بیاد، معمولا وقتی شما یه چیزی رو تعریف میکنید، این که میبینید یه ذره تو ذهنتون الان این عبارتی رو که میخواییم بخونیم به هم میریزه ذهنتون، علتش اینه و معمولا مصنفین وقتی یه قید میارن به وسیله قید خارج میکنن، داخل نمیکنن، یه قیدی میارن یکی یکی بله چکا میکنن؟ خارج میکنن. ایشون ادبیاتشو یه جور دیگه آورده، گفته با قید وحدت محل دخل مثل تقابل بین سواد و بیاض، این که وحدت محل داشته باشن داخل میشه تقابل سواد و بیاض، که در صورت اینکه وحدت محل نداشته باشن تقابل دیگه بهش تقابل نمیگن اگه وحدت محل نداشته باشن. به عبارت دیگه یه جور دیگه بگم چرا از این ادبیات استفاده کرده، ما یه بحثی داریم در شروط تناقض، به زودی میخونیم، همین چند صفحه بعد که به تناقض رسیدیم میخونیم. میگن شروط تناقض چیه؟ میگن در تناقض هشت وحدت شرطان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل از در آخر مثلا زمان. یعنی میگن وقتی ما میگیم تناقض بین این دوتا مفهوم هست که چی باشه؟ وحدت زمان داشته باشه، در یک زمان باشن. اگر وحدت زمان نداشته باشه تناقض نیست، بله؟ اگر وحدت مکان نداشته باشه تناقض نیست، درست شد؟ این ادبیات تناقضی. ایشون همون ادبیات رو تو تقابل هم آورده. الان گفت تقابل جمعشون نشاید. جمعشون نشاید چجوری جمعشون نشاید؟ میگه جمعشون نشاید فی محل واحده، من جهت واحده، فی زمان واحد. یعنی از شرایط تقابل اینهاست. یعنی اگه اینها نباشد تقابل نیست، اگه اینها باشد تقابل هست. با قید وحدت محل دخل مثل تقابل بین سواد و بیاض. تقابل بین سواد و بیاض با قید وحدت محل داخل میشه. ممایوم کن اجتماع ما فل وجود، از دوتا مفهومی که در واقع ممکن است اجتماع وجود در وجود پیدا کنن، که بیاض القرطاس و سواد ال، بله، سواد ال هر یعنی مرکب، بله. با قید وحدت محل داخل میشه مثل تقابل بین سواد و بیاض، سفیدی و سیاهی، که در صورت نداشتن این شرایط جمعشون چیه؟ جمعشون شاید دیگه، اگر این شرط نباشه. این شرط چی بود؟ وحدت محل. اگه این وحدت محل نباشه دیگه تقابل نیست، چون شرایط رو نداره. جمع شاید یا نشاید؟
شاید.
چجوری جمع شاید؟ خودش میگه مما یمکن اجتماع هما فعل وجود، ممکن است اجتماع در وجود پیدا کنن. اجتماع در وجود یعنی تحقق، اجتماع در وجود یعنی اجتماع در تحقق. چجوری؟ که بیاض القرطاس مثل سفیدی کاغذ و سیاهی مرکب، که اینا چی نیستن؟ الان محلشون یکی؟ محلشون یکی نیست، یعنی شرایط رو ندارن. پس بنابراین این جزء اقسام تقابل نیست. از شروط تقابل اینه که وحدت محل داشته باشن. این الان وحدت محل نداشته، یعنی چی؟ یعنی سفیدیه توی کاغذه، سیاهیه توی چی؟ مرکبه. اینا محلشون یکی نیست. اینطوری نیستش که ما بگیم جمعش ممکن نیست. جمعش ممکنه، اگه وحدت محل نداشته باشه جمعش امکان دارد. من عرض کردم شاید یه نظر این مطلب پیچیده نیست. مطلب همونیه که ما میخوایم بگیم شرایط تقابل اینه که چی باشه؟ وحدت محل داشته باشه. اگه وحدت محل نداشت، یعنی در دو محل بودن، در این صورت تقابل نیست. اگر در یک محل بودن تقابل داخل میشه یا خارج میشد؟ داخل میشود، یعنی تقابل بهش اطلاق میشه. لذا تعبیر تقابل بوده. کاش اینقدر سختش نمیکرد، خیلی راحت میگفت از شروط تقابل این است. یکی گفته دخلا یه ذره شاید ذهن رو به هم بریزه.
راستش یه چیز دیگه داره میگه اگر با این قید وحدت محل داره داخل میکنه نه خارج میکنه.
ما گفتیم خارج میکنه؟
یعنی شما گفتید اگه در دو محل باشه تقابل نیست، ولی اینو نمیخواد بگه. اصلا میخواد بگه اگر در دو محل جمع بشن نمیشه بگی این دوتا متقابل نیستن. در دو محل جمع شدن بالا متقابل هستن، یعنی سیبیلی و سیاهی همیشه متقابل هستن حتی اگر در دو محل جمع شدن. مهم اینه که در یک محل جمع نمیشن.
تعامل کنید.
درسته؟
من 100% برعکس اینو معتقدم.
نه، یعنی ایشون میگه که این که در دو محل جمع نشون و این باعث نمیشه که تقابل نباشه.
تقابل نیست دیگه، اگر در دو محل باشم قطعا تقابل نیست.
نه، این که در دو محل جمع شون،
یه جمع شدن اصلا بهش نمیگن که در دو محل هم. در دو محل جمع شون معنی نداره که
در وجود دیگه، در وجود دو
یعنی تحقق پیدا کنن در دو تا محل، مکانشون یکی نمیشه، میگه تقابل نیست.
آخه خودشون اشتباه گفته اجتماع نیست.
کجا؟
اجتماع
در وجوده، اجتماع در محل واحد نیست. یعنی جفتشون تحقق پیدا کردن، اجتماع در وجود گفته، اجتماع در محل واحد نیست. یعنی جفتشون تحقق پیدا کردن اما محلهاشون متفاوته. نه، در یه وجود نگفته. اجتماع پیدا کردن؟ میشم در یه وجود گفت. نیا کنید الان من میگم اینجا، اینجا سیاست، اینجا سفیده، اینجا در یک وجوده، اینطوری که شما میخواهید بگید اشکالی نداره اینطوری، ولی دو تا محله، یه محل نیست. محل بحث ما هم همینه. خب این بهش نمیگن محل که
اینه.
مطلب سختی نیست، واضحه. اگه میخواید به عبارت کیر بدید، من که گفتم خوب بیان نشده، مطلب مشخصه. شرایط تقابل رو داره میگه، میگه شرایط تقابل چیه. این اگه اینی که الان میگم با همین ادبیات یاد بگیرید، این عبارت خیلی صافه، یعنی راحت میتونید بفهمیدش، ولی هی میخونیدش و ذهنتون به هم میریزه. ایشون میخواد بگه از شرایط تقابل وحدت محله، یعنی اگر وحدت محل نداشت این تقابل نیست.
نه اینو نمیخواد بگه.
خب اشکال نداره، اشکال نداره.
بگم در تعلیدمو بگم
بفرمایید.
چون در تعلید میگه که لا اجتماعان فی محل واحد، تقابل چیه؟ در یک محل واحد جمع میشه. حالا میگه اگر اومدن جمع شدن ولی در یک محل واحد نبود،
خب
این دلیل نمیشه که تقابل نباشه. اینجا سیاه و سفیدی همیشه تقابل هست، با اینکه در جمع شدن ولی در یک محل واحد نیست. یعنی اینجا داره قید داخل کننده میگه، یعنی نمیخواد بگه که تقابل نیست، میخواد بگه اگر وحدت محل نباشه بازم تقابل هست. یعنی به این دوتا
ممکنه میگه نیست.
شما گفتید وقتی وحدت محل نیست تقابل نیست، یعنی این اصلا برعکس اینجا میگه سفید و سیاهی وحدت محل نیست و تقابل هم هست.
این دوتا که با هم تقابل دارن،
بله
این که با هم تقابل دارن، ما نمیگیم سفیدی و سیاهی تقابل ندارن، ولی میگیم جمعشان نشاید یا جمعشان شاید منظور نظر چیه. میگیم از شرایط تقابل این است، جمعشان نشاید، جمعشان تو محل واحد نشاید، ولی همینطوری به صورت آزاد ما بگیم در دو محل جمعشان شاید، بله در دو محل جمعشان شاید، ولی بله دیگه ما این دو تا مفهومو همیشه جزء اقسام تقابل میگیریم. اما چرا جزء اقسام تقابل میگیریم؟ به خاطر اینکه در محل واحد جمعشون نشاید و الا در دو محل جمعشان شاید.
چرا وقتی
محل نباشه لزوما تقابل نیستش؟ تقابل هست. یعنی چه وقتی محل نباشه؟
گفته اگر وقتی محل باشه داخل میشه در تقابل، وقتی محل نباشه چی میشه؟
حکمش نمیاد. هیچ، جمعشان شاید.
ساکت.
یعنی جمعشون شاید دیگه. این دو تا مفهوم متقابل هستن. بله؟ این دو تا مفهوم تقابل دارن. تقابل دارن یعنی چی؟ تعریف داریم می‌کنیم. وقتی میگیم این دو تا مفهوم تقابل دارن، تقابل دارن یعنی چی؟ یعنی در محل واحد جمعشان نشاید، در دو محل جمعشان شاید. ولی اینا تقابل دارن. و به قید وحدت جهت دخلا مثل تقابل بین عبوت و بنوت، یعنی اون که اونجا که بالا گفتیم لایج دمان در محل واحد من جهت واحده، من جهت واحده رو برای چی گفتید؟ ایشون میگه میخواستم اون من جهت واحده اشاره به تضایف داره، که تضایف از یک جهت جمعشون نشاید اما از دو جهت جمعشون شاید. تضایف مثل چی؟ مثل پدر و پسر. یک شخص میتونه هم پدر باشه هم پسر. پدر باشه نسبت به بچهش، پسر باشه نسبت به پدرش. الان از دو جهت در یک نفر پدر بودن و پسر بودن جمع شده. این دوتا مفهوم متقابل جمعشون نشاید اما در صورتی که از یک جهت باشه. پس مثل عبوت و بنوت هم داخل میشود، شما خارجشون نکنید. این مثل عبوت و بنوت هم ممایون که نشته ما در محل واحد من جهت هن از قد یکون و شخصون ابن لشخصن و ابن لشخصن آغر. یه شخصی میتونه پدر باشه برای یه شخصی، پسر باشه برای یه شخص دیگری. و به قید وحدت زمان دخل مثل تقابل بین الحرارت و البرودت ممایون که نشته ما هم فی محل واحد فی زمانه داخل میشه. داخل مثل تقابل، مثل تقابل داخل میشه، تقابل بین حرارت و برودت که اینا هم امکان اجتماع در دو زمان رو دارن اما در یک زمان رو ندارن. از قد یکون و جسمون بارد در فی زمانه و نفسهو هارن فی زمان آخر، میتونه یه جسمی سرد باشه در یک زمان، گرم باشه در یک زمان دیگه. پس این که میگیم اینا تقابل دارن، منظورمون اینه که در زمان واحد اینا جمعشون نشاید. خب این قسمت هم چون بیان اجمالی بود خیلی ما گیری نداریم، چون الان وارد بحث تفصیلی میشیم. دونه دونه اینا رو تقابل به صورت اجمال این شد، دو تا مفهوم متغایری که جمعشان نشاید. بله بله دیگه، جمعشان نشاید با اون شرایطی که عرض کرد. بله، اقسام تقابل. تقابل ما توی خارج گفتیم تقابل پای تخت نوشتیم، یا تناقض یا ملک و عدم یا تضاد یا تضایف هستن. خب هر کدوم از اینا رو الان می‌خوایم تعریف کنیم، یکی یکی اینا رو تعریف کنیم. تقابل تناقض تعریفش چیه؟ دو مفهوم امرانه، یعنی امرانه وجودیون و عدمیون. امرانه دو امری که یکیشون وجودیه یکیشون عدمیه. لا یجتمعان ولا یرتفعان، نه جمعشون شاید و نه جمعشون شاید نه رفعشون. ملکه و عدم، امرانه وجودیون و عدمیون. ملکه و عدم دو امر هستن، یکیشون وجودیه یکیشون عدمیه. اینم باز لا یجتمعان ولیکن یرتفعان. قبلا هم با مفهوم ملکه و عدم تو بحث جهل و علم آشنا شدیم، گفتیم جهل و علم، علم و جهل اصلا چی هستن؟ من یادتون هست؟ گفتیم دو تا امر هستن، دو تا مفهوم هستن که یکشون وجودی یکشون عدمیه. جمعشون ممکن نیست اما رفعشون ممکن هست، واسطه میخورن. یعنی میتونیم یه جایی رو پیدا کنیم که نه این مفهوم برای صدق کنه نه اون مفهوم برای صدق کنه. مثال تناقض مثل انسان و لا انسان. انسان و لا انسان نه جمعش شاید نه رفعش، دو مفهوم هستن، یکیشون وجودیه یکیشون عدمه. اون امر وجودیه، این دو تا مفهوم که یکیشون وجودیه یکیشون عدمی، جمعشون ممکن نیست. نمیتونی شما یه مصداق پیدا کنین که هم انسان بهش صادق باشه هم لا انسان، بگید این شی هم انسانه هم لا انسان، این امکان نداره. رفعشون هم ممکن نیست، یعنی نمیتونید شما یه چیزی رو پیدا کنید که نه انسان باشد نه لا انسان باشد. یکی از این دوتا هست، بین این دوتا واسطه ای نیست، واسطه ثالثی نیست که بگیم اینجا یه جایی داریم این دوتا در اونجا رفع شدن. به این میگن تناقض. حواسمون هم هست تناقضی که اینجا داریم میگیم تناقض در مفرداته، ما در آینده تناقض دیگه هم می‌خونیم که تناقض در قضایاست. تناقض در قضایا نباید با تناقض در بله مفردات اشتباه بشه. نگاه کنید ما دائم یکی از مشکلات بزرگمون اینه، وقتی دوستان از ما میشنوه تناقض دیگه میشنوه تناقض، کاری نداره این تناقض در مفردات یا در قضایا. تو قضایا می‌خونیم نقیز هر قضیهی طریقه صافش اینه که کم و کیفش رو عوض میکنیم، اینجا فقط یه لا اضافه میکنیم برای که تنها نقیز یه چیز رو بسازیم. چیکار میکنیم؟ یه لا انسان، لا انسان، دیوار، لا دیوار، شیر، لا شیر، بله؟ یا غیر شیر. کاری نداره طرز ساختن یک نقیز در مفردات، اما نقیز در قضایا به هیچ وجه این شکلی ساخته نمیشه و یه چیز دیگه. خب این تناقض شد، تعریفش امران وجودیان و عدمیان لا یجتمعان و لا یرتفعان. ملکه و عدم، امران وجودیان و عدمیان لا یجتمعان و لا یرتفعان. مثل چی؟ مثل گفتیم نابینایی و بینایی. بینایی و نابینایی یه امر وجودیه یه امر عدمیه، جمعشون هم ممکن نیست. یعنی نمیتونی شما یه جایی رو پیدا کنید که یه جایی رو پیدا کنید که هم بینا باشد، یه شیعی رو پیدا کنید هم مصداق بینا باشد هم مصداق نابینا باشد، درشو نمیتونید پیدا کنید. اما میشه رفع بشن، یعنی یه جایی رو پیدا کنید که نه بهش بینا صدق کنه و نه بهش نابینا. مثل دیوار، شما به دیوار نه بینا میگویید نه نا. پس واسطه خورد. واسطه خورد یعنی چی؟ یعنی یه جای ثالثی رو پیدا کردیم که نه این مفهوم بهش سابقه نه اون یکی. اما حالا تضایف چی هستن؟ اجمالا حداقل دو تا مفهوم چی هستن؟ امرانه
وجودی،
امرانه وجودیان، دو امر وجودی هستن جفتشون. این که تعریفشون چیه ان شاءالله جلسه بعد باش آشنا میشیم. این صلوات من هم به تقابل تناقض، تقابل سلب و ایجاب هم میگن، اسم دیگه شه اشکالی هم نداره. به تناقض سلب و ایجاب
وقتی این عدم با این عدمی که مقابل وجوده فرق داره درسته؟ چون لا انسان میتونه وجود هم داشته باشه.
عدم عدم دیگه،
یعنی مثلا شیر لا انسان جایی وجود داره، اما یه عدم داره که وجود که عدم عدم وجود نداره.
اگه منظورتون اینه این عدم مضافه اون عدم مطلق و
دو تا محل جمع نشن جمع نشن یه محل جمع نشن، دو تا محل متقابل چه تقابل دارن به این
تقابل دارن در یک محل جمع
نشن. دو تا محل یه چیزی جمع نشن،
یه نمیگن جمع نشن، تعبیر جمع شدن یه تحقق بشن، اشکالی نداره تو تحقق
باید توی یه محل تحقق بدن. دو تا مفهوم متوان که هر دو وجود نه من باید ساده
با خلیلیان میکنم آیا خدا آیا خدا
خدا رزوانی نیا
رزوانی
رزوانی
این خوشکار دیروز یه نفر داد اینجا به ما دیگه نگرفتش.
خداست دیگه منظورم داشتیم به خود تقالیم خود داشتیم.